اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. رای دهندگان امریکایی که پای صندوق‌های رای میرن اغلب با گزینه‌های متعدد مواجه میشن که بعض اوقات باعث سردرگمی اونا میشن. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک فرمان اعضای 46 نفری شورای عالی مصالحه را تعیین کرد. اما این تصمیم حکومت با مخالفت برخی از چهره‌های سیاسی و احزاب در افغانستان روبرو شده است. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان عضویتش را در این شورا نپذیرفته و گفته که تلاش‌هایش را در راستای صلح منعیس یک شهروند ادامه خواهد داد، نه در چارچوب حکومت. در این فهرست نام صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی نیز قرار دارد، اما این حزب میگوید که موقفش را به زودی درباره شورای عالی صلح اعلام خواهد کرد. گروه طالبان که طرف گفتگوهای صلح است تا حال در مورد اعضای این شورا تبصره نکرده است. عزاداران آشورا در کابل و شماری از ولایت افغانستان زیر تدابیر شدید امنیتی امروز یکشنبه مراسم مذهبی محرم را برگزار کردند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به خبرنگاران گفت که در کنار حضور نیروهای امنیتی در بخشای شهر کابل، برخی از جوانان نیز برای تامین امنیت تکایا و مساجد در امانگی با نیروهای امنیتی افغانستان گماشته شدند. برخی از جاده‌های شهر کابل از چندین روز به این سو روی ترافیک مسدود بوده است. این در حال است که وزارت داخله افغانستان هفته گذشته از بازداشت طراحان حملات انتحاری بر مراسم عزاداری محرم در کابل خبر داده بود. با گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان، این افراد قصد داشتند که حملات انتحاری را بر مراسم عزاداری و مذهبی عاشورا انجام دهند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های استخباراتی ایالات متحده به اعضای کنگرس این کشور گفتند که بیش از این به آنان در مورد تهدیدهای مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر گزارش حضوری دادن نخواهد شد. این مقام ها گفتند که در گذشته معلومات استخباراتی اساس پس از گزارش دهی فاش یا سیاسی شده است و به همین دلیل این اقدام را اتخاذ کرده است. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
با آن هم مقام های دفتر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده گفتند که این معلومات به نوع دیگری به گونه نوشتاری با اعضای کانگرس شریک ساخته خواهد شد. جان ردکلیف رئیس استخبارات ملی ایالات متحده در مورد این تغییر نامه توضیحی در قبال این اقدام نیز به اعضای کانگرس فرستاده است. او گفته است که این اقدام در جلوگیری از سوء تفاهم و سیاسی شدن معلومات کمک خواهد کرد که استخبارات ملی در مورد نفوذ خارجی، امنیت انتخابات و مداخله در انتخابات به کانگرس ارائه می کند. این در حالی است که اعضای حزب دموکرات و جمهوری خواه همدیگر را به فاش ساختن معلومات استخباراتی متهم می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام شنبه کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و آدم شف رئیس این کمیته را به فاش ساختن معلومات استخباراتی متهم کرد. در پاسخ این اتهام آقای شف گفت که مانند همیشه رئیس جمهور ترامپ پیش بینی می کند و دروغ می گوید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. گروه هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ربع دوم سال 2020 میلادی به دلیل گسترش همگیری ویروس کرونا شاید بدترین کاهش اقتصاد بوده است. وزارت تجارت ایالات متحده گزارش داده است که اقتصاد آمریکا در ربع دوم سال 2020 میلادی تا 31.7% کاهش یافته است. این رکود اقتصادی در بریتانیا نیز از سال 1955 میلادی به این سو بی سابقه بوده است. کاهش اقتصادی در کشورهای بزرگ جهان در حال گزارش شده است که تا صبح امروز یکشنبه با وقت واشنگتن دی سی شمار مبتلایان به کووید 19 حدود 25 میلیون و 39 هزار نفر در سراسر جهان رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این جمله بیش از 843,200 نفر به اثر این بیماری در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت حدود 5,962,000 وقایع مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر 182,795 نفر در صدر کشورهای قرار گرفته است که با همگیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. مقام‌های چینی امروز یکشنبه گفتند که به اثر فرو ریختن یک رستوران در ولایت شینسی واقع در شمال آن کشور 29 نفر کشته شده و 21 نفر دیگر زخمی شده که وضعیت 7 تن آنان وخیم گزارش شده است. وزارت حالت اضطراری چین امروز گفت که این حادثه روز شنبه ساعت 9:40 دقیقه به وقت محل رخ داد و تیم نجات 57 نفر را از زیر آوار ساختمان فرو ریخته شده نجات داده است. با گفته مقام های چینی، انگام فرو ریختن این رستوران دو طبقه‌ای، دوستان و اقارب در یک محفل سالگرد اشتراک کرده بودند. پلیس گفته است که در برخورد میان حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مظاهره کنندگان جنبش حیات سیاه‌پوستان مهم است، یک نفر به ضرب گلوله کشته شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
به گفته پلیس این برخورد نوقت شنبه در منطقه پورتلند ایالت اورگان رخ داد، اما تا حال معلوم نیست که این گلوله‌باری با برخورد مظاهره کنندگان با کاروان 600 موتر حامیان رئیس جمهور ترامپ ارتباط دارد و یا خیر. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس به نظر می رسد فرد قربانی یک سفید پوست باشد، اما پلیس تا حال در مورد هویت قربانی این برخورد جزئیات ارائه نکرده است. پس از جان باختن جورج فلوید مرد سیاه پوست در جریان بازداشت از سوی پلیس، اعتراضات در بیش از 3 ماه بر ضد نژاد پرستی سیستماتیک و مظالم پلیس در شهر پورتلند ایالت اورگان ادامه دارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سرپرست حکومت لبنان امروز یکشنبه گفت که شمار کشته شدگان انفجار بیروت پایتخت آن کشور به 190 نفر افزایش یافته و بیش از 6500 نفر دیگر زخمی شده است. حداقل 3 نفر به اثر انفجار بیروت تا هنوز ناپدید است. اما نظامیان لبنانی گفتند که 7 نفر با شمول 3 لبنانی، 3 شهروند سوری و 1 شهروند مصری تاکنون ناپدید هستند. انفجار 4 آگوست در بیروت موجب به خانمان شدن 300 هزار نفر نیز شده و به گفته شورای وزیران لبنان این انفجار مرگبار 15 میلیارد دلار خسارات مالی نیز به بار آورده است. مقام های لبنانی پس از بررسی گفتند که این انفجار 50 هزار خانه، 9 شفاخانه و 178 مکتب را نیز خسارتمند کرده است. انفجار بیروت اعتراضات گسترده مردمی را در لبنان نیز در پی داشت و موجب شد تا صدر اعظم و وزیران آن کشور از وظایفشان استعفا دهند. ایالات متحده روسیه را متهم کرده که 2 جت جنگی آن کشور در نزدیکی یک طیاره به مفکن B-52 آمریکا پرواز ناامن و غیر عرفی انجام دادند. مقام‌های آمریکایی گفتند که این رویداد روز جمعه در حال رخ داد که طیاره B-52 آمریکا در حال پرواز بر فراز بحیره سیاه در آب‌های آزاد بین‌المللی مصروف پروازهای روزمره بود. وزارت دفاع آمریکا گفته است که جت‌های روسی از نوع SU-27 بود و این جت‌ها چندین بار از سیمیتری به مفکنه B-52 عبور کردند. مسکو تا حال در مورد این اتهام از خود واکنش نشان نداده است. و کرملین امروز یکشنبه گفت که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس در هفته‌های پیش رو در مسکو با هم ملاقات کنند. پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که در آن آقای لوکاشینکو پیروز اعلام شد، رهبران دو کشور تا حال با هم ملاقات نکردند. انتخابات 9 آگوست بلاروس با ادعای تقلب گسترده امرا بوده و اعتراضات مردمی را در پی داشته است. اعتراضاتی که با سرکوب قوای امنیتی آن کشور مواجه شده است. کرملین با نشر اعلامیه گفته است که رهبران دو کشور امروز یکشنبه از طریق تماس تلفنی توافق کردند تا روابط دو جانبه میان مسکو و منسک تقویت شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش هایی برنامه خبری. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته در این کشور هیچ واقعه مرگ و میر ناشی از کرونا ثبت نشده و از جمله 247 نمونه مشکوک ثبت شده در سراسر کشور تنها 22 واقعه مثبت شناسایی شده. متخصصان گفتند که شدت شیوعی کرونا ویروس در کشور کاهش یافته، اما نه به اندازه ارقام وزارت صحت عامه. این در حالی است که هنوز هم نگرانی ها از موج دوم ویروس کرونا وجود دارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان طی نامه خبری به رسانه ها خبر داد که در یک شبانه روز گذشته کدام واقع مرگومیر ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است و از 247 نمونه مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در سراسر کشور هم فقط 22 واقع مثبت شناسایی شدند. طبق این اعلامیه، این 22 مورد مثبت ویروس کرونا در 4 ولایت کشور، در کابل 9 نفر، در قندوز 8 نفر، در پکتیا 3 نفر و در تخار 2 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. با این حساب اعلامیه وزارت صحت، شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 38,165 نفر و تعداد مجموعی قربانیان ویروس کرونا به 1,402 نفر رسیده است. باید گفت که در 24 ساعت گذشته 26 تن صحتیاب شده به منازلشان برگشتند که شمار مجموعی بهبود یافتگان نیز به 29,089 نفر افزایش یافته است. اما متخصصان و طبیبانی که در مراکز صحی و درمانگاه های خصوصی مشغول ارائه خدمات طبی هستند، شدت شیوع ویروس کرونا در افغانستان کاهش یافته است، مگر نه به اندازه ارقام رسمی حکومت یا وزارت صحت عامه. میزان ابتلا با کووید 19 و وفیات ناشی از کرونا در کشور به مراتب بیشتر از آمار رسمی حکومت است. دکتر عظیم خنجانی که دارای کلینیک روان درمانی در کابل است در مورد چنین گفت.
گفته میتونیم کرونا کاهش یافته و اکثرت مردم کرونا را سپری کرده و به معنی از این نیست که روزانه مثلا 2 یا 3 نفر ثبت میشه، این هم واقعیت نداره. ولی هست، کرونا هست، به فیصدی که وزارت صحت میگه از او قدر بیشترتر است و اکثرت مردم کرونا را سپری کرده.
آقای خنجانی که خود دکتر رواندرمانی و صاحب کلینیک خصوصی است میگوید که مردم از رهگذر روانی تقویت شدند. فعلا همان وحشت و دهشت را که کرونا در چند ماه گذشته داشت ندارد و گفته میتوانم مردم تقریبا کرونا را فراموش کردند و یا یک بیماری عادی میپندارند. آقای خنجانی برخورد مقامات در پیوند با ویروس کرونا را تنقید کرده گفت که عدم رعایت توصیه های وزارت صحت از سوی رهبران و مقامات حکومتی از نظر روانی در جامعه تأثیر منفی گذاشته است.
مسائل صحی را حکومت هم رهبرا و مقامات بلندرتبه هم مراعات نکردند. این خودش بسیار اثر منفی میگذاره بالای مردم عام جامعه، مثلا برگزاری لوی جرگه، مثلا برگزاری باز محافل های دیگه، مثلا بازار حکومت که مجری این فاصله ایجاد کردن یا مثلا حفظ الصحه شرایط نگهداری دوری محافظت از ویروس کرونا را بعد اول حکومت مراعات کنند.
ویروس کرونا برای نخستین بار در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت باد در سراسر جهان گسترش یافته به بیماری همگیر مرگبار تبدیل شده است. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا، تا صبح امروز یکشنبه 9 سنبله کووید 19 در سراسر جهان جان بیش از 842,000 نفر را گرفته و اضافه تر از 25 میلیون نفر دیگر با آن مصاب شدند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز این ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. محمد اشرف غنی در یک فرمان اعضای شورای عالی مصالحه را تعیین کرد، اما این تصمیم حکومت افغانستان با مخالفت برخی از چهره‌های سیاسی و احزاب در افغانستان روبرو شده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان عضویت خود در این شورا قبول نکرده و حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم گفته که به زودی موقف خود در برابر اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش مشنویم که جلال میرزا تهیه کرده.
سرانجام حکومت افغانستان فرمان ایجاد شورای عالی مصالحه را به رهبری عبدالله عبدالله و 46 عضو دیگر اعلام کرد. اما اعلام این شورا با مخالفت‌های برخی از چهره‌های سیاسی و احزاب در این کشور روبرو شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در صدر فهرست اعضای این شورا قرار دارد اکنون با پخش اعلامی گفته که تلاش‌هایش را در گفتگوهای سال به گونه فردی انجام خواهد داد.
جای شک نیست که تمام احزاب سیاسی را در نظر گرفته، یک تعداد شخصیت ها را در نظر گرفته، اما تا جایی که من میفهمم خصوصا در ارتباط با رئیس جمهوری پیشین افغانستان جلال حماد کرزی است، او از سالها به ایسون برای صلح و برای تحکیم وحدت ملی کوشش‌هایشان جاری بود و جاری خواهد بود، همکاری فوق‌العاده در این راسته دارد.
در این فهرست نام صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی نیز قرار دارد، اما این حزب میگوید که موقفش را به زودی درباره شورای عالی مصالحه اعلام خواهد کرد.
سره لدی چه جمعیت اسلامی گوند دی طالبان پا مقابل که دیر قربانیانی ورکری دی دقا گوند اوز هم ریختی نسول تجمن دی داست سوله چه دی جگری ریخی وچی کری او دی سلور و لسید و جگری تا دی پای تکی کی دی جمعیت اسلامی گوند با دیر زرخ بل دریز دی ملی روغ جور شورا دی نیلی تشکیل بطراو اعلان کرد.
حزب اسلامی افغانستان نیز با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته که با هر گونه ایجاد هیئت و شورا مخالف است. اما برخی از چهره‌های سیاسی دیگر نیز میگویند که در برابر این فهرست ملاحظات زیادی وجود دارد.
چهار ملاحظه بسیار جدی به ارتباط لیست وجود دارد. ملاحظه اول است که این با فرمان ارگ ریاست جمهوری این لیست به نشر رسیده و تعداد زیادی از افراد که در رأس لیست است هیچ در جریان نبودن خودشان و یقیناً یک ملاحظه جدی است. ملاحظه دوم است که 85% جمعیت کشور نسل جوان تشکیل می‌دهد و هیچ کسی در این لیست از این نسل نمایندگی کرده نمی‌تواند. همچنین جمعیت زنان افغانستان که بیش از 50% جمعیت کشور تشکیل می‌دهد. و نکته بسیار مهم دیگه ای است که متأسفانه در این لیست از چهره‌های استفاده شده که مردم افغانستان 40 سال تجربه رهبری و مدیریت سیاسی از اونها را دیده که جز جنگ و نابسامانی و بی‌ثبات سیاسی نتیجه دیگه نداشته.
با این همه حکومت افغانستان تا اکنون درباره این مخالفت‌ها چیزی نگفته، اما برخی از کارشناسان میگویند که حکومت تلاش دارد تا در گفتگوهای سال خواست خود را عملی کند.
حکومت افغانستان میخواهد پروسه صلح را انحصار کند و به بهانه‌های مختلف همین موضوع را یا به تعویق می‌اندازد و یا هم میخواهد سبوتاش کنه، چیزی که مخالف خواسته های مردم افغانستان است.
طالبان که طرف گفتگوهای صلح در افغانستان است تا اکنون درباره اعضای شورای عالی مصالحه ملی چیزی نگفتند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رای دهندگان امریکایی که پای صندوق های رای میرن اغلب با گزینه های متعدد مواجه میشن که گاهی اوقات باعث سردرگمی اونا میشن. از جانب هم با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از او احتمال داره میزان اشتراک مردم بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر کاهش پیدا کنه. روی همین دلیل گروه های زیاد از فعالان در صدد جذب افراد هستند که بتانن برای دهندگان یاری برسانن. یکی از این گروه ها ورزشکاران و هنرمندان سیاه‌پوست امریکایی هستند که غرض کمک به رای دهندگان سیاه‌پوست منسجم شدن. گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد از جیلا سمی میشنویم.
این گروه از ورزشکاران و هنرمندان به سرپرستی لبرون جیمز ستاره بسکتبال امریکا تحت نام فراتر از رای تای چند هفته آینده برنامه چند میلیون دلاری را برای استخدام افرادی که بر رای دهندگان در مناطق اکثر سیاه‌پوستان زندگی می کنند آغاز خواهد کرد. فراتر از رای که اکثر اعضای آن چهره های برجسته می باشند، بر علاوه این که برای مراکز رای‌دهی افراد را استخدام می کند، یکی دیگر از اهداف آن مبارزه علیه ایجاد موانع برای رای دهندگان سیاه‌پوست در ایالت های مانند جورجیا، میشیگان، فلوریدا و ویسکانسن است که نفوس سیاه‌پوستان در آن بیشتر می باشد. لبرون جیمز در مورد گفت:
We are more than just athletes. We are more than just shut up and dribble.
جیمز گفت ما فراتر از یک ورزشکار هستیم. ما فراتر از آنیم که خاموش بمانیم. کمبود کارمندان در مراکز رایدهی حضوری و همچنان شیوع ویروس کرونا باعث شده است که در بعضی از ایالت‌هایی که در اوایل سال جاری انتخابات مقدماتی را برگزار کردند، از جمله جورجیا و ویسکانسن، شمار مراکز رایگیری به طرز چشمگیر کم شود. این امر منجر به صف‌های طولانی، انتظار چند ساعته و آشفتگی گسترده به ویژه در جوامع سیاه‌پوستان آمریکایی شد. همین مشکلات و نگرانی با آنچه که می‌تواند برای انتخابات سوم نوامبر بین دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری‌خواه و جو بایدن رقیب دموکرات او به وجود آورد، منجر به تشکیل فراتر از رأی شد. چینی اوگومیکی، عضو انجمن ملی بسکتبال بانوان که یک بسکتبالیست حرفه‌ای نایجیریایی آمریکایی است و برای تیم لس آنجلس سپارکس بازی می کند، یکی از کسانی است که به گروه فراتر از رأی پیوسته است. نیکی می گوید ما نیاز داریم که فعالیت های بشری را در عمل پیاده کنیم. لبرون جیمز این را می داند و بهترین راهی که می توان آن را تحقق داد آوردن جوامع ما به پای صندوق های رای است. با تلاش لبرون جیمز گروهی از ورزشکاران و هنرمندان از سراسر امریکا گرد هم آمدیم. ما گروهی هستیم که نمی خواهد در حاشیه قرار داشته باشد، زیرا این انتخابات بسیار اهمیت دارد. اعضای فراتر از رأی می گویند که برای شمارش آرایی که از طریق پوسته ارسال می شود به تعداد زیادی از داوطلبان نیاز است تا هم ناظر باشند و هم به کارمندان حوزه های انتخاباتی کمک کنند. این گروه قبلا با تیم هایی در لس آنجلس و اتلانتا همکاری می کردند تا استادیوم ها را به مکان های رأی گیری تبدیل کنند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. ماه آگوست تومین سالگرد آغاز عملیات شدید نظامی اردوی میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین کشور است که در او تجاوز مکرر، ضرب و شتم، قتل و آتش زدن قریه‌ها شامل است. در حال حاضر فعالان حقوق بشر از ایالات متحده خواستند که آزار و اذیت روهینگیایی‌ها توسط اردوی میانمار نسل کشی عنوان کنند. سندسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که تفصیل او را رویا زمانی تقدیم میکنم.
نظامیان میانمار در 25 آگوست سال 2017 عملیات بی‌رحمانه ای را علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین این کشور آغاز کردند و بیش از 740 هزار روهینگیا مجبور به فرار از منازلشان شدند. پس از 3 سال حکومت میانمار هنوز هم نتوانسته است که اطمینان دهد که میتواند نزدیک به 1 میلیون پناهنده روهینگیایی را که در بنگلادش به سر میبرند با مسئولیت تمام برمیگرداند. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها عملیات نظامی میانمار را به عنوان پاکسازی قومی قلمداد کردند، اما یک فعال روهینگیایی در گفتگوی با مجمع کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی ایالات متحده گفت که اصطلاح پاکسازی قومی با عنوان نسل کشی برابر نمی شود. واوای نو فعال روهینگیایی است که خواهان اقدامات جدی توسط جامعه جهانی در رسیدگی به حقوق روهینگیایی ها شده است. او می گوید
ما به اقدامات شدیدتر جهان، جوامع بین المللی و ایالات متحده نیاز داریم و این را جنایت عنوان می کنیم که در آن صورت گرفته است و با این ترتیب علیه آن به پیش می رویم. در غیر آن ما هیچ کاری کردن نمی توانیم. ما در نیمی راه و در حالت بدی قرار داریم. ما نمی توانیم اجازه دهیم که مردم در همین وضعیت زندگی کنند.
رهبران حکومتی میانمار به شمول آن سان سوچی که برنده جایزه نوبل سال است از عملیات اردوی این کشور در محکمه بین المللی عدالت دفاع کرده و آن را عملیات علیه دهشت افغانی عنوان کردند. اما محکمه به حکومت میانمار دستور داد تا حد امکان از کشتن روهینگیایی ها جلوگیری شود. در همین حال فعالان حقوق بشر می گویند که اقدامات بیشتر برای آوردن فشار بر حکومت میانمار نیاز است تا این کشور حقوق بنیادی به شمول اعطای شهروندی را برای این دسته از اقلیت مسلمان فراهم سازد. نومی کلوکر که یک فعال مدنی است می گوید
You have a government in Burma today that denies these crimes have taken place.
شما امروز یک حکومت در برما دارید که همه این جنایات انجام شده را رد می کند. شما یک حکومت دارید که حتی نمی تواند کلمه روهنگی را استفاده کند حتی در سال 2020.
از سوی هم فعالان می گویند که وضعیت روهینگیایی ها در کمپ ها همراه با گرمی هوا، ازدحام مردم و تهدید ویروس کرونا در حال وخامت است و آزار اذیت اقلیت ها همچنان در میانمار ادامه دارد. تون خین یک فعال روهینگیایی است.
رهبران میانمار هنوز هم قصد از بین بردن مردم روهینگیا را دارند، زیرا آنان می گویند که روهینگیایی ها ما را از بین می برند. شما می دانید که نزدیک به 600 هزار روهینگیایی که امروز در ایالت راخین هستند، حالت آنان مانند این است که در زندان های با فضای باز زندگی کنند.
این فعال روهینگیایی علاوه کرد که ایالات متحده آمریکا همیشه نقش رهبری کننده را در دادخواهی علیه جنایات بر اقلیت‌ها داشته است. مگر ایالات متحده آمریکا برای حقوق روهینگیایی ها ایستاده شود، سایر کشورها از این اقدام آمریکا پیروی خواهند کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نخستین پرواز بین تل ابیب و ابوظبی روز دوشنبه و پرواز برگشت او یک روز بعد در نظر گرفته شده. یک هیئت آمریکایی به شمول جرید کوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهور ترامپ در این پرواز شامل است. آغازی پروازها نشانه عادی شدن روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل محسوب میشن. در این رابطه گزارشی داریم که عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
اولین پرواز بین اسرائیل و امارات متحده عربی از سوی شرکت هوایی الال که به سبب بروز همگیر کرونا متوقف بود آغاز میگردد. این اولین پرواز 971 لیست شده است که کد مخابراتی امارات متحده عربی بوده و در آن یک هیئت اسرائیلی شامل میر بن شابات مشاور ملی اسرائیل و هیئت آمریکایی به ریاست جرید کوشنر مشاور رئیس جمهور ترامپ سفر خواهد کرد. پرواز برگشتی آن 972 لیست گردیده است که کد مخابراتی اسرائیل می باشد. حتی یک ماه قبل نیز پرواز بین دو کشور غیر قابل تصور بود. مفکوره آغاز پروازها بین دو کشور از سوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مطرح شد که بعد از امضای توافقنامه عادی شدن روابط بین دو طرف با یک کشور سومی عرب عملی می گردد. نتانیاهو می گوید اسرائیل روی این موضوع کار می کند که پرواز مستقیم بین تل ابیب و دوبی بر فراز عربستان سعودی برقرار گردد. نتانیاهو گفته است این فقط یک پرواز 3.5 ساعت است ولی می تواند سنت هوانوردی و اقتصاد اسرائیل را تغییر بدهد. هنوز به درستی معلوم نیست که آیا این پرواز از فراز عربستان سعودی خواهد گذشت یا خیر، زیرا این کار در حقیقت با مفهوم قبولی این معامله صلح از سوی این کشور خواهد بود. در مورد این توافق در اسرائیل اشتیاق زیاد به وجود آمده است، زیرا امارات متحده عربی سومین کشور بعد از مصر و اردن خواهد بود که روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار می کند.
شنوندگان عزیزی بود داشتهایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارند. با ما باشید.